أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ذیل بحث از دوران بین تخصیص و تخصص از یه مسئله دیگری هم بحث کردم. آیون یعنی برخی از آقایان این مسئله جای فنیش شاید اینجا نباشه، بحث مجمل و مبینه در اونجاست، چنانچه بعد روشن خواهد شد. ولی خب بعد نیست اینجا اشاره بشه و اون گفتن بر این که در موارد دوران بین تخصیص و تخصص و مثال هایی که زده شد و در فقه هم زیاد مثال داره، خب گفتن اصالت عدم تخصیص و اصالت عموم برای اثبات تخصص جاری نیست، حجت نیست، همونجور که گفته شد. ولی اگر یک جایی یه مخصصی مردد شد، مجمل بود موضوعش که آمده که آیا اون فردی را که داخل در عام او را بخواد خارج کنه تخصیص بزنه یا یه فرد دیگر را، اینجا هم شکلش شبیه اصالت شبیه دوران این مخصص بین تخصیص و تخصصه، ولی این فرق بکنه با اونجا. اینجا تمسک که به عام اونجور که میگن درسته. مثلا فرموده اکرم کل فقیر، بعد در یه روایت دیگری آمده گفته لا تکرم زیده. بحث تخصیص و تخصص جایی که زید مشخص باشه، ندونیم فقیره یا فقیر نیست، تخصصا خارجه یا تخصیصا. اونجا گفتیم اصل عموم، اصالت العموم، عدم تخصیص حجت نیست برای اثبات تخصص. اما اینجا در این زید، بحث زیلی که در حقیقت از اون بحث خارجه ولی شبیهشه، لا یحرم و اکرام و زیدن، لا تکرم زیدن که آمده، زید که موضوع این حکمه مجمله. دو تا زید داریم، یه زید فقیر داریم در خارج، یه زید هم غیر فقیر داریم از پولدارا و مترفین داریم. لا تکرم زیدن، یحرم و اکرام و زیدن، مثلا اینجا اگر مراد از این موضوع زید که درش آمده اون زید فقیر باشه، پس تخصیصه، اکرم کل فقیر رو تخصیص زده، زید رو خارج. اگر مراد اون زید دوم باشه پس تخصص ربطی به اون نداره. اینجا هم امر عام دائره بین تخصیص و تخصصه، ولی نه از اون باب، از باب این که مخصص مردده و مجمله، دلیل خاص که آمده گفته یحرم و یا لا تکرم زیدن، نهی از اکرام زید کرده، زید درش مجمله بین دو فرد که یه فردش داخله یه فردش خارجه. اینجا هم نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد؟ گفته نه دیگه، اینجا میشه به اصالت العموم تمسک کرد. در اینجا فرق نمی کنه. در اینجا اینجا فرض بر انفصالش جا که متصل شد موجب اجمال عام میشه، مگر همون عنوان اجمالی که قبلا گفتی. در اینجا و این بحث خاص به عام و خاص هم نیست، بعدا خواهیم گفت در انواع دیگری از اجمال هم، اجمال احد و دلیلین هم میاد، لزوماً مربوط به بحث عام و خاص نیست، چنانچه لزوماً هم مربوط به تخصیص و تخصص نیست، چنانچه خواهیم گفت. در اینجا دو تا بحث هست. یه بحث اینه که آیا حالا که این مخصصی که آمده مجمل شده بین احد و زیدن که یکیش داخل در فقیره، در آمیز که قائل وجوب اکرام، یکی دیگرش خارجه، آیا نسبت به اون زیدی که داخله میشه به عموم عام تمسک کرد و بگیم این زیدی که فقیره یجب و اکرامو؟ این یه بحث. یه بحثم اینه که آیا میشه اجمال این دلیل مجمل را رفع کرد با اصالت العموم در عام، بگیم حالا که اون زید واجب الاکرامه پس اون زیدی که حرام اکرامش این زید دومه که فقیر نیست، آثار و حرمت اکرام رو برو بار کنیم، چون خود لا تکرم مردد مجمله، نمیتونیم بهش تمسک کنیم در خصوص این، ما باشیم اون مثلا براءت جاری میکنیم از حرمت اکرامش، ولی بگیم نه حالا که اون عام اونجا حجت شد لازمش اینجا این بشه مثلا اون لازمه اثبات تخصص. لازمه اینه که این اجمال رو بتونیم رفع کنیم با اون اصالت العموم، بگیم این حرمت اکرام در زیدی است که فقیر نیست، پس یحرم و اکرام و آثار و حرمت رو بار کنیم، منجز بشه بر ما حرمت. اما بحث اول که در زیدی که فقیره و مشمول عامه میشه تمسک کرد به عموم عام، این روشنه، چون اینجا میخواییم وجوب اکرامش رو ثابت کنیم، شکه در اصل وجوب اکرامشه مثل بقیه افراد، مخصص هم مجمله، دائره بین این که مخصص این باشه یا نباشه، بین متباینین هم نیست، چون متباینین در داخل عام بود، اینجا این یکی احد و طرفینش خارج از عام، این مثل جاییست که شک در اصل تخصیص داریم که آیا اکرم کل فقیرن در زید تخصیص خورده یا نخورده، چون مخصص مجمله معلوم نیست تخصیص زده باشه، شاید زید دیگر رو بگه که خارج از فقیره، موضوع عامه، بنابراین عموم عام در اثبات برای اثبات وجوب اکرام زیدی که موضوع داخل در موضوع عام و فقیره تمسک به عموم عام، اینجا میشه تمسک به عموم عام در سایر افرادشه، هم برای اثبات حکمشه، هم موضوعش محرزه، هم شک در مخصص داریم، در شک تا وقتی که تخصیص ثابت نشه حکم عام بر هر فردی که برش منطبق است جاری است، اینجا هم جاری است. این بحث اول بحثی درش نیست، روشنه و هیچ شبهه‌ای هم نداره، مثل موارد دوران بین تخصیص و تخصص و این حرف هم نیست. عمده بحث اینجا تو اون دومی باستی باشه، جهت دوم از بحث که حالا این مجملی، اون دلیل دوم که مجمله، اجمالش هم میشه رفع بشه یا نه بر اجمالش میمونه، که اگر یه حکم الزامی بود یا یه احکام دیگری بار میشد براش نسبت به اون فردی که خارجه، ثابت نمیشه چون دلیلش که مجمله اونا رو نمیتونیم ثابت کنیم، یا نه میتونیم ثابت کنیم، بگیم لازمه حجیت عام در اون فردی که زیدی که فقیره لازمه وجوب اکرام اونه، پس این حرمت اکرامی که با این دلیل نهی خاص، در دلیل خاص که نهی آمده، این حرمت باستی در اون نباشه، در این یکی باشه، چون نمیشه اون هم واجب باشه هم حرام، لازمه اون حکم عام مدلول التزام مطابقیش، البته اینه که این زید واجب الاکرام، زید فقیر این مدلول مطابقیشه، ولی این مدلول التزامی داره که در طول همین مدلول مطابقیشه که حجته، اونم حجت میشه، گفتیم مدلول التزامی طولی همش حجته. لازمه این حجیت عام برای اثبات وجوب اکرام زیدی که فقیره اینه که پس اون حرمتی که بر یکی از دو زید قرار گرفته، اون حرمت در اون یه دیگری است، حرمت اکرامی که با دلیل دوم که مجمله آمده در دیگری است، پس اجمال اونم رفع میشه، رفع اجمال کنیم با اصالت العموم، میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم، که اینم گفتن آقایون میتونیم بکنیم، چون لوازم حجت این لوازم طولی است، اشکالی نداره، امارات اصالت العموم و اطلاق و اینا از امارات مثبتاتش حجت، رفع اجمال اون هم میشه، آثار و حرمت اکرام اون دیگری هم باستی بار کنیم به هر اثر دیگری. این بحث، این جهت دوم که عمده بحث هم اینه، اولی عرض کردیم خیلی روشنه در اینجا مسلمه، این دومی جهت بحث شاید بیشتر قرار گرفته، این شبیه خیال میشده، شبیه تمسک به اصالت عموم برای اثبات تخصص، اثبات لازمه لوازمه که در ذیل این بحث قرار گرفته، این جاش اینجا نیست، این جاش بحث مجمل و مبینه، چون در بحث اجمال دلیل این بحث یکی از بحث‌های مجمل و مبین که بحثای بسیار مؤثر و خوبی هم هست همینه که آیا میشه اجمال احد الادله رو با دلیل ادله دیگری که بالملازمه اقتضای این داره حل کرد، رفع اجمال کرد یا نه، خاص عام و خاص هم نیست، ادلهی که مجمل بعضیش و یکیش مجمله یکیش مثلا مجمل نیست، میشه با اون که مجمل نیست رفع اجمال اون را کرد، یا دو تا دلیلی که هر دو مجملن ولی یه لازمه دارن، میشه این لوازم رو ثابت کرد یا نمیشه این لوازم رو ثابت کرد. مثلا مثال معروف خوبی داره این دومی، دو دلیل مجمل اگه یه لازم مشترک داشتن که مبین میکنه هر داره، اون لازمش حجت میشه، از اجمال میرن بیرون. مثال معروفش این مثال کره. در باب کر روایات تحدید و بیان کردن مقدار کر، روایاتی که با وزن و کیل مشخص میکنه که عمده هم ایناست، نه مساحت، نه سه شبر در سه شبر رو در روایات وزنی که اینا معتبرتر اسانیدش و عددش هم بیشتری در باب مقدار کور، اینها عنوان رتل درش آمده. وقت دو نوع روایت آمده، در بعضی ها گفته که الکور ست و ما اترت 600 رتل، در بعضی روایت آمده الف و ما اتارت 1200 رتل. که معلومه بالاخره 1200 با 600 این قابل نمیشه، یکی از این دوتا بایستی مقدار کور باشه، هر دو که نمیشه، شده تعارض بین اینا. وقت اونجا گفته میشه که رتل یا رتل، ترتیب لغویش به لغت جو کنید، رتل یا رتل، شاید رتلش درست باشه، در لغت رتل به مقادیر مقدار واحدی نبوده، رتل مدنی بوده، رتل مکی بوده، رتل عراقی بوده. و گفته میشه که مثلا رتل عراقی نصف رتل مدنی بوده، رتل مدنی دو برابر رتل عراقی بوده. خب حالا این روایتی که گفته ست ما اتا رتل مجمل کدوم رتل؟ اونم که گفته ما الف و ما اتای رتل اونم مجمل کدوم رتل؟ اونجا گفته میشه ما به هر دو اخذ میکنیم، میگیم هر دو صادقه و هر دو صادر شده، ولی یکی مراد ازش رتل عراقیه، دیگری مراد ازش رتل مدنی. اون که بگی ست ماعت رتل 600 رتل، اون مقصود رتل عراقیه. اونی که گفته الف و ماعت رتل مقصود رتل مدنیه. اونی که گفته الف و ماعت رتل رتل مثلا عراقیه. یعنی لازمه صحت این دوتا کلام مجمل یه لازمه مشترک داره، و اون چیه؟ اینه که لازمش اینه که اگه بخواد هر دو درست باشه، ست و معت رتل مدنی و الف و معت رتل عراقی باشه مقدار کور. آیا میتونی بی مدلول التزامی اگه اینا هر دو صادر شده باشه و واقع باشه لازمش اینه؟ این لازمه عقص کنیم بگیم پس بنابراین مقصود از رتل در این روایت ست و معت رتل مدنی است، اونم که گفته الف و معت رتل عراقی است، اجمالشون هم از بین بره، تعارضشون هم از بین میره. این یکی از راه های رفع اجمال دو دلیله و که در اونجا بحث میشه مفصل در بحث مجمل. یکیش هم اینجاست که باید بخواییم اجمال دلیل لا یحرم و اکرام و زید را که مردد بین زید مثلا فقیر و زید غیر فقیر که دو تا زید در خارج هستن، بخواییم این اجمال رفع کنیم با اصالت العموم در عام، بگیم لازمه اون خلاصه از لوازم ادلهی، حالا ادله ای که هر دو مجملن یا یکیش مجمله یکیش مبینه، از لازمه اون دلیل مبین اجمال دلیل مجمل رو رفع کنیم، میشه یا نمیشه. این بحثه که عرض کردم خاص به عام و خاص نیست، در همه انواع اجمال ها و دلیل مجمل باشه دلیل دیگه مبین باشه لازمه داشته باشه، لازمش رفع اجمال این است، میشه این لازمه عقص کرد یا نه؟ یا اونم مجمله ولی هر دو اجمال یه لازمه داره، اگر هر دو صادق بخوان باشن یه لازمه داره، میشه اون لازمه میشه حجت. اصالت الحجیه رو در هر دوی این دو خطاب دو حدیث جاری کنیم، بگیم هر دو صادر شده، هر دو مطابق واقع، هر دو مقصود امامه و لازمهش اونه که پس رتل 600 رتل مدنی باشه یا همون 1000 مثلا 200 رتل عراقی است و رفع اجمال بشه. اینا این جهت دوم این بحثه که جاش هم همون مجمل و مبینه، ولی خب حالا اینجا بعضیا مطرح کردن و ما به تفسیر اونجا بحث میکنیم. ایشون در اون بحث اجمالش اینه، میفرمان برای این که اگر این حالا در همین مثال خود ما زیدی که گفته یحرم و اکرام و زید یا لا تکرم زیدن مردد بین زید فقیر زید غیر فقیر، فرماد اگر این دلیل مجمل دال بر جامع باشه، اصلا معداش جامع باشه، حتما این اجمال رفع میشه با اون دلیل مبین یا با اون لازم مشترک. چرا؟ چون این جامع دال بر جامعه، اون یکی هم این فرد را خارج میکنه از حرمت اکرام، میگه این فرد از زید، از این دوتا زید، مثل که جایی که بگه لا یجب یحرم اکرام احد و زیدین، مردد میکنه خود موضوع را احد قرار بده. خب اون که میگه اون احد واجبه، پس این احدی که گفته این یکیه. دلالت التزامی اینجا خیلی روشنه و بحثی درش نیست. اما اگر اون عنوانی که آمده در اون دلیل مجمل رو جامع نرفته، رو واقع رفته، گفته واقع احد و زیدین، یعنی مرادش وقتی گفته لا تکر زیدن، مثلا زید، این زیده، زید ابن علیه یا زید ابن بکره، اینجا نگفته احد و زیدین. در جامع خیلی روشنه این مدلول التزام جو گفتیم رفع ثابت میشه با دلالت التزامی، رفع اجمال مجمل میشه. اما اگه احدهم احد واقع احدهما باشه، اینجا ایشون یه شبهه ای رو مطرح میکنه، چون اینجا هم باز گفتن آقایون که رفع میشه اجمال، میگه مقصودش از زید این زیده، یه شبهه ای رو ایشون اونجا بعدا مطرح میکنه که ظاهرا این شبهه در دوره اول قائل بوده، در این دوره دوم که تقریرات ما مربوط به دوره دوم این بخشش از اون بر میگرده که تفسیرش اونجا میاد دیگه، اونجا واردش نشیم که وقت آقایون خیلی گرفته، چون اونجا مفصل بحث میشه. و در نتیجه موافق میشه ایشون با مشهور که گفتن رفع اجمال میشه کرد از این دلیل مجمل، از این خاص مجمل و مردد بین احد و زیدین، با مدلول التزامی اون اصالت العمومی که در عام نسبت به اون زیدی که فرد عامه او رو دربر میگیره، میگه واجب اکرامش، لازمه وجوب اکرام این اینه که این زیدی که مولا گفته حرام اکرامش، حتی اگه واقع زید مقصودش بود اینه نه اون، و الا قابل تناقض جمع نمیشه با وجوب حرمت. بنابراین رفع اجمال هم میشه، مطلقا هم رفع اجمال میشه. اون تفصیلی هم که قبلا داده ایشون یه شبهه ای رو در حقیقت مطرح کرده که به تفصیل خواهد آمد، اون شبهه تمام نیست. اون شبهه چیست؟ چرا تمام نیست؟ اینه دیگه میذاریم برای بحث مجمل مبین که یه چیزی برای اونجا بمونه، تکرار نشه. این هم تناسب با همون بحث داره. اینجا این مقدار بازی گفته بشه که تمسک به اصالت العموم در اینجا، تمسک به اصالت العموم در موارد دوران بین تخصیص و تخصص نیست، چون اینجا این فرد داره که بخواییم به اصالت العموم درش تمسک کنیم، مصداق عامه بخواییم وجوب اکرامش رو ثابت کنیم، یه لازمه ای داره این وجوب اکرام که اون دلیل دیگری که مجمله مراد از زید که در اون دلیل آمده، اون زید دیگری است که خارج از این. این مثل موارد دوران بین تخصیص و تخصص نیست، در موارد دوران بین تخصیص و تخصص زید یه زیده، نمیدونیم فقیره یا فقیر نیست، ولی میدونیم وجوب اکرام نداره اونجا. بله شک در حکم عام که وجوب اکرام نسبت به زید نیست، چون میدونیم نیست وجوب اکرام اینجا، میخواییم به اصالت العموم فقط برای اثبات تخصص خروج موضوعی تمسک کنیم، اونجا نمیشه. اما اینجا اینجوری نیست، دو تا زیده، دو تا فرد، این یکی مشموله عامه، عام درش حجته، اگه لازمه هم داشت اون ثبوت اون حکم عام در این فرد، اون لوازمش هم حجته، چون مثبتات امارات حجته، این خارج از بحث دوران بده. این مقدارش مربوط به اینجاست و درست هم هست و بی اشکاله و به عنوان زید گفته شده. خب این تتمه بحث دوران بله تخصیص و تخصص. بحث بعدی بحث از وجوب فحص از مخصصه، آن که حجت شد، جایی که شک در تخصیص داریم و مخصص مثلا منفصله، متصل نیست تا موجب اجمال عام بشه، اجمالش اصالت العموم حجته گفتیم و اثبات حکم عام میکنه بر هرچه که موضوع عام برش صادقه، این روشنه. ولی بحث در اینه که آیا ما به مجرد اینکه میگیم چون مخصص ثابت نشده پس عام حجته، یا نه مخصص ثابت نشده شک در تخصیص کافی نیست، شک در وجود مخصص کافی نیست برای تمسک به عام، میباید بره فحص کنه در روایات، در ادله، در آیات، ببینه مخصصی در معرض وصول هست در این روایاتی که دست ماست، ادله‌ای که در معرض دست فقیه بدون مراجعه به ادله و روایات و آیات و امثال اینها، به مجرد اینکه من علم به مخصص ندارم پس عام حجته، نمیشه به عام تمسک کرد. این بحث از وجوب فحصه در حجیت، این بحث هم در باب اصول عملیه هست، اونجا هم همینجوره میگن اصول عملیه را اصل براءت استصحاب آیا میشه بهش رجوع کرد بدون فحصه، از اینکه شاید دلیل اجتهادی برخلافش باشه، حاکمه مثلا حافع اصل یا نه، باستی بره فحص کنه، اگر دلیل اجتهادی برخلاف ندید اون وقت رجوع کنه به اصل براءت شرعی یا عقلی یا استصحاب. اونجا هم همینجور گفته شده، اینجا هم این همین بحث میاد که این حجت های اجتهادی، ادله اجتهادی که حجتن که ظهورات مثلا در اینجا در باب احکام عموم و ظهور و مخصوص به عام هم نیست، در ظهور امر به وجوب هم هست، اگر احتمال بدیم قرینه بر استحباب بیاد مثلا، بازم ظهورات که حجج شرعی هستن، امارات هستن که شارع اونا رو حجت قرار داده ولو به امضاء سیره عقلا، این حجیت آیا مطلقه؟ هر جا علم به تخصیص نداری حجته، هر جا علم به قرینه بر خلاف نداری این ظاهر حجته یا نه؟ باز بری فحص کنی اول، اگر پیدا نکردی بعد الفحص و تفتیش کردی پیدا نکردی مخصصی قرینه‌ای بر خلاف، اون وقت این ظهور میشه بهش تمسک کنی. اینجا هم دو تا بحث شده در این بحث اشتراط فحص، یکی بحث از اصل وجوب فحص، آیا فحص واجبه یا واجب نیست، یکی هم بحث از اینه که حالا چقدر باستی فحص کرد، چه اندازه باستی فحص کرد لازمه، اینم بحث مقام دومه. اما بحث اول که اصل فحص واجبه یا واجب نیست، مشهور بلکه شاید بیشه متفق علیه که فحص لازمه، نمیدونه تو عرفه بشینه آقای فقیه عامی دستش بیاد بگه این عام عمومش حجته، مثلا یه عام ترخیصی باشه نفی کنه وجوب چیزه بگه این عام برای من حجته و چشمشه ببنده از کتب اربعه و روایات و آیات و امثال اینا و تمسک به عموم کنه، این نمیشه، بلکه بایستی فحص کنه. بس اصل وجوب فحص از نظر فتوایی ظاهرا مسلم باشه، کسی بعید قائل به عدم وجوبش باشه، ولی خب گفته شده به چه دلیل، چرا این عام حجت نیست قبل از فحص، با اینکه خب ظهور که منعقده مثلا در عام مخصص یا مقید یا قرینه هر چی بخواد باشه منفصله، در یه روایت دیگه بخواد بیاد نه متصل به این، پس ظهور منعقده فعلیه، ظهورم که اماره است حجت کاشفه، چطور شده این ظهور میگیم حجت نیست تا فحص میکنی و قبل از فحص حجت نیست؟ دلیل میخواد. وجوهی را اینجا میشه ذکر کرد، یک وجه که آقایون اینجا ذکر کردن همین وجه هم در بعضی از وجوه مشترکه، این همین هم در باب اصول عملیه هم که اونجا میگن فحص واجبه تا جاری بشه اصل عملی، تا بشه رجوع کرد به اصل عملی، بعضی از این وجوه اونجا هم هست. حالا این وجه اول از همین وجوه مشترک گفته شده که دلیل وجوب فحص همون اخبار وجوب تعلمه، در اخبار متعددی آمده است برای اینکه مکلف باستید تعلم کنه احکام فقهی را، با ترک تعلم نمیتونه مثلا اصل عملی جاری کنه بگه انشاءالله واجب نیست، براءت از وجوب جاری کنه، قاعده قبح قابل بیان جاری کنه و تعلم واجبه. این اخبار تعلم همچنانی که در باب اصل عملی میگه نمیتونی بشینی تو اتاق و اصل عملی جاری کنی، میگه نمیتونی بشینی تو اتاق و اصل لفظی هم جاری کنی در یه عامی که مثلا نفی حکم میکنه، نفی وجوب چیزی رو میکنه. بلکه باز بیرون فحص کنه، شاید مخصص داره بگه واجبه در این مورد در اون مورد. و اگر تعلم نکردی مسئولی، مخالفت شد منجزه بر تو. این معناش عدم حجیت عام. مرحوم شهید صد بر این اخبار تعلم که خیلی ها به اخبار تعلم تمسک کردن، یه اشکالی رو وارد کرده اینجا. ایشون میفرماد دارین که این اخبار تعلم بر سه دسته هستن لسانشون. بعضیشون لسانش لسان اصل تفقه و تعلم دینه، این یه دسته. که این دسته ایشون میگه خب دال برای این که آدم باز دین رو یاد بگیره، خود این عام هم دین رو بیان میکنه، خود دین رو یاد گرفت. این اقتضا نداره این که این عام حجت نیست، مگر از قبل فرض کنیم که این عام حجت نیست، پس هنوز دین نیست. این داره میگه این دینه، اگر حجت باشه میگه این دینه، آدم دین یاد گرفته. اثبات عدم حجیت با این دوره، چون میگه چیزی که دینه یاد بگیره، اونم میگه اینم دینه یاد گرفتن. دسته دوم روایاتی است که اصلا ناظر به جایی است که اصلا این آقا استناد به شیئی نکرده، همینجوری از پیش خودش یک کاری کرده. مثل روایاتی که آمده در باب مثال معروف یه مجدوری را که مرده بود، مبتلا به جدری بود که مرض مثل جزامه، موجب با آب بش بخوره موجب تکی تکی شدن و پراکنده شدن بدن چیز میشه. و آره این غسل دادن، خیال کردن خب هر میتی باز غسل بدن، آدم غسل دادن به هم خورد همه اعضای اینو، بدنش گوشتاش و بدنش پراکنده شد. پیغمبر گفت چرا این کار کردید؟ چرا نپرسیدید که حکم مجدور چیه؟ تا بهتون بگیم حکمش تیممه. تو روایت آمده این. خب این مال کسیست که اصلا نپرسیده، ورداشته خودش این کار کرده. اینم شامل اینجا نمیشه که بلاخره این رجوع کرده به یه عام میپیدا کرده، این عام من بگه حکم شرعی اینه. دسته سوم روایتیست که مربوط به منجزیت عدم تعلمه، که میگن روز قیامت کسی که یه کاری یه خلافی رو بکنه بهش میگن چرا این خلاف کردی؟ اگه گفت نمیدونستم، میگن هلا تعلمت. روایت هلا تعلمته که معروفه این روایت. اگه گفت نمیدانم، اگه گفت میدانم خب بس تو عاصی بودی معاقبی میدازنش تو جهنم. اگه گفت نمیدانم نمیدونستم، میگفتن چرا نرفتی یاد بگیری در شعبه حکمیه؟ باست یاد میگرفتی، چرا نرفتی یاد بگیری؟ عقلم همینه میگفت. روایات هلا تعلمته. اینم ایشون میفرماید که این روایت هم ظاهرش اینه که این کسی که بخواد به شک و عدم علم عمل کنه، این به درد اصول عملیه میخوره. میگه چرا نرفتی یاد بگیری حکم رو از کتاب و سنت و ادله اجتهادی و نسبت به اصول عملیه؟ یقینا این مثلا اطلاق داره یا شمول داره، قد متعقنش اصول عملیه است. کسی بخواد چشمش ببنده بر ادله اجتهادی بگه خب حالا من که شک دارم اصل براءت جاری میکنم، چون هلا تعلمت، چون اصول عملیه مال من لا یعلمه. اما ادله اجتهادیه که اینجوری نیست، مال موضوعش من لا یعلم و اینا نیست، واقع رو داره بیان میکنه. خب اینم رفته کتاب سنت، این عام اطلاق کتابیست، عموم کتابیست بهش تمسک کرده یا عموم سنتیست بهش تمسک کرده. بس تعلمه من الکتاب من السنه. اینم باز همون دوری میشه اگه بخواد کسی بگه این دلالت بر عدم حجیت داره. فرق اینه که این کتاب و سنت نباشه، داره میگه حکم کتاب اینه، حکم و سنت به عموم قرآن داره تمسک میکنه قبل از فحص از مخصصش در روایات، یا به عموم حدیث پیغمبر یا هر چی داره تمسک میکنه. خلاصه ایشون تشکیک میکنه در این، اینکه این دلیل که دلیل اوله در هیچ یک از این سه قسم روایات، صنف روایات، لسان روایات این اخبار وجوب تعلم، هیچ کدومش نمیشه ازش استفاده کرد که عموماتی که خودش کتاب و سنتن، عموم یه آیه است، عموم یه روایتی است، عموم یه سنتی است. ولی فحص نکرده، این رو هم میگیره، میگه اینجا این حجت نیست. ولی طایفه دوم که نه، اینجا نیست، طایفه سوم بگید، لسان سوم. ولی واقعا لسان سوم رو میشه گفت کسی بگه هل لا تعلمت اطلاق داره، ناظر به بحث شبهه اصل عملی بودن که موضوعش عدم و علمه و عدم العلمه، درسته تو اصول گفته میشه این موضوعش عدم العلمه، اینجا هم گفته لما چرا این کار کردی، گفته لم اکن اعلم، میگه هل لا تعلم، لم اکن اعلم غیر از اون عدم العلمیست که موضوع اصول عملیه است، اگه اون اشاره به اون باشه بله میشه گفت این مخصوص به اصول عملیه است. لم اکن اعلم یعنی این مطلب را نمیدونستم، بهش میگن هل لا تعلم، تو که میتونستی این مطلب را بدونی چرا نرفتی پیدا کنی؟ چه اون حکمی رو که ترک کردی از باب جهل موضوع شک بوده اون اصلی رو که جاری کردی، یا نه یه دلیل اجتهادی بوده که موضوعش عدم العلم نیست ولی ناقص بوده، بعض العلم بوده تمام العلم نبوده، بعض الکتاب بوده بعض السنه بوده، هل لا تعلم، این لم اکن اعلم اگر اشاره به اون موضوع اون وظیفه ظاهری باشه، حکمی باشه که درباره خودش جاری کرده، بله این مثلا ادله اجتهادی رو نمیگیره، ولی این اشاره به اون نیست، اشاره به اینه که تو که میتونستی علم پیدا کنی به این حکم واقعی الزامی، گرچه یه عام ترخیصی کتابی هم داشتی ولی اون عام ترخیصی این مخصص هم داشت و دو روایات داشت، یا اون عام ترخیصی نبوی حدیث پیغمبر یا حدیث امام صادق یه مخصصی هم تو حدیث امام جواد داشت یا امام هادی یا امام سابق یا لاحق داشت، نرفتی فحص کردی، فحص میکردی اونو پیدا میکردی. هل لا تعلم اوسع از اینه که هر چیزی را که هر حکمی را که اگر میرفتی پیش به دست میآوردی، نکردی منجزه بر تو، چه دلیلت بر عدمش که بهش استناد کردی، اصلا دلیلی بوده استناد کردی یا بی دلیل این کار کردی، دلیلش عقلی بوده اصل عقلی بوده یا اصل شرعی بوده یا دلیل اجتهادی بوده. اصول شرعی هم خیلیش عموماته، به اون عموم لا تنقض الیقین تمسک کرده، رفع اعمال علم عام نیست او تمسک کرده، ولی این عام بالاخره یه حاکمی داشته، یه مخصصی داشته، یه مقیدی داشته، یه واردی داشته که اگر میرفتی بحث میکردی، فحص میکردی بهش میرسیدی. هل لا تعلم، این هل لا تعلم همه اینجاها رو انصافا میگیره، بس این دلیل شامله، واقعا ادعای این که شامل نیست مخصوصا اون صنف سومش، نوع سومش یه خورده خلاصه خلاف وجدان عرفی و استظهار عرفی است. این وجه اول. وجه دوم بحث آینده است انشاءالله. صلی الله علیه.